با سلام و وقت بخیر، چند خبر را بشنوید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 61مین نشست خود در ژنو وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بحرانی خوانده. در این نشست مقام ها و نمایندگان کشورها گفتند که مردم افغانستان به ویژه زنان، کودکان با بحران عمیق انسانی روبرو هستند و سیاست های طالبان ناقض حقوق آنان است. ولکر تورک، کمیشنر عالی این شورا، گفت که افغانستان گورستان حقوق بشر است و از طالبان خواست که محدودیت ها علیه زنان را لغو کنند و به حقوق اساسی آنان احترام بگذارند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، نیز گفت که محدودیت های طالبان و کاهش کمک های بین المللی وضعیت صحی و حقوق بشری را به ویژه برای زنان وخیم تر کرده. گروه بین المللی آزادی مطبوعات از پاکستان خواسته که بازداشت و اخراج خبرنگاران افغان را فوراً متوقف کند و هشدار داده که در صورت بازگرداندن آنها با تهدیدهای جدی روبرو خواهند شد. ائتلاف از نهادهای بین المللی مدافع آزادی رسانه ها و حقوق بشر روز چهارشنبه در نامه به شهباز شریف صدر اعظم پاکستان خواستار توقف فوری بازداشت و اخراج خبرنگاران افغان مقیم این کشور شدند. در این نامه نسبت به افزایش اخیر بازداشت ها ابراز نگرانی عمیق شدم. امضا کنندگان نامه هشدار دادند که بازگرداندن اجباری این خبرنگاران می تواند آنان را در معرض خطر بازداشت، خشونت و حتی مرگ قرار دهد. این نهاد از اسلام آباد خواسته که به اصل عدم بازگشت اجباری احترام بگذارد و به تعهدات بین المللی خود در قبال پناهجویان و کارمندان رسانه‌ای که در معرض خطر هستند هم عمل کند. این درخواست در حال مطرح می شود که پاکستان روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را در خاک خود تشدید کرده. هانا نیومن، عضو پارلمان اتحادیه اروپا، اصولنامه جزای محاکم طالبان را مورد انتقاد شدید قرار داده و از اتحادیه اروپا خواسته که طالبان را تحریم کند. خانم نیومن در یک پیام ویدیویی گفته که قانون باید از مردم محافظت کند، اما در افغانستان به گفته او از قانون برای حذف زنان استفاده می شود. به گفته این عضو پارلمان اروپا، قوانین طالبان برای حفاظت از جامعه نیست. او افزوده که زنان از کار کردن منع شدند، دختران از تحصیل محروم شدند و حتی آنان بدون حضور یک محرم مرد نمی توانند به جای بروند. پیش از این سازمان ملل متحد هم گفته بود که اصولنامه جزای محاکم طالبان حقوق زنان در افغانستان را نقض کرده. سیو دی چیلدرن میگوید که با گذشت 6 ماه از زلزله مرگبار در شرق افغانستان حدود 25,000 کودک در این ولایت زیر خیمه زندگی میکنند. سیو دی چیلدرن یا سازمان نجات کودکان امروز در اعلامیه‌ای که نشر کرده از وضعیت زلزله زدگان در ولایت کنر ابراز نگرانی کرده. این سازمان بین المللی گفته که خانواده های آسیب دیده در زیر خیمه های زندگی میکنند که برخی از آنها در نتیجه برفاری های سنگین تخریب شده. مقام های آمریکا و ایران امروز دور تازه از مذاکرات هسته‌ای خود را در ژنو آغاز کردند. مذاکراتی که به عنوان آخرین تلاش برای جلوگیری از یک درگیری نظامی گسترده میان دو کشور تلقی می شود. سومین دور از گفتگوها میان تهران و واشنگتن در حال برگزار می شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در حال بررسی گزینه های اقدام نظامی ایالات متحده در صورت عدم دستیابی به توافق برای مهار برنامه هسته‌ای است. در حال حاضر دو ناو هواپیمابر آمریکا در فاصله مستقر شدند که توانایی حمله به ایران را دارند. این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، شام چهارشنبه با وزیر خارجه عمان درباره پیشنهادهای تهران در مذاکرات با آمریکا گفتگو کرده. و اینکه عربستان سعودی در نظر دارد که اگر به دلیل حمله به آمریکا در عرضه نفت اختلال یا کمبودی به وجود آید، صادرات نفت خود را افزایش دهد. خبرگزاری رویترز این موضوع را گزارش کرده.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
ژ- شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی در امواج آزادی خوش آمدین. این بار موضوع ما باز مهاجرین است، مهاجرین افغان در پاکستان و ایران، بازداشت، اخراج و آینده نامعلوم مهاجرین در یک دو کشور دیگه. به هر حال مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، آقای محمد ابولهرار رامزپور که خودشان پژوهشگر حقوق بشر هستند، همچنان سابقه کار در امور مهاجرین هم بگویم دارن میشه، برازی که در بخش حقوق بشر هیئت معاونیت ملل متحد سالا کار کردن. آقای ابولهرار رامزپور خوش آمدین سب به برنامه.
سلام درود جناب نظر صاحب و شما همکاران تکنیکی و شنونده های رادیو.
بله، از قسمت اول هم مانده نباشین، اگر به عنوان مقدمه به چی نتیجه رسیدین از او کمکه به ما بگوین از قسمت اول.
خوب، اساسی ترین موضوعی که در بحث امروز آغاز شد مسائل اذیت و آزار و اخراج جبری مهاجرین افغانستان از کشور پاکستان است، خصوصا با ارتباط با یکی از کمپ هایی که در اونجا از سالیان متمادی مهاجرین افغان جابجا بودن که کمپ ثوابی بوده و در اونجا در حدود بیشتر از 20,000 افغان جابجا بودن و در این روزها پیام اخراج از اون کمپ اونا دریافت کردن و قرار است که اونا به افغانستان رجعت داده شوند. در ضمن از این یادآوری از وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان در مجموع صورت گرفت که خصوصا در اسلام آباد و شهرهای دیگه پاکستان اونا با اخراج‌های جبری، اذیت و آزار، تهدید و گرفتاری و اخراج اجباری مواجه هستند که نگرانی‌های زیادی را برای افغان‌هایی که در اونجا در سال‌های اخیر، در دو سه سال اخیر رفتن به خاطر نجات جان و جان خودشان و خانواده‌هایشان به بار آورده. و این قسمتی از نگرانی‌ها بود که از طرف دوستایی که در پاکستان بودن اونجا هم بیان شد و این اذیت و آزار بسیار زیاد شدید است، تا حدی که در این اواخر جوایزی گفتن تعیین شده برای معرفی کردن حضور مهاجرین افغان در پاکستان و بعضی افراد با استفاده از این فرصت برای سوردن جایزه حضور افغانا را به پلیس گزارش میتن و پلیس با وقیحانه ترین شکل ممکن یورش میبرن به خانه های مهاجرین، حتی دروازه ها را میشکنن و مهاجرین گرفتار میکنن و کمپ های مشخصی که قبل از عودت فراهم شده به اونجا انتقال داده میشن. و در این ضمن یک زمینه اخاذی هم برای پلیس پاکستان که شهره آفاق است در فساد خود فراهم شده و افغان ها را مجبور ساخته میشن تا با پرداخت رشوه از این فرصت استفاده بکنن و بتانن که خود نجات بتن، که این زمینه فساد برای پلیس پاکستان به بار آورده و هزینه های هنگفته برای مهاجرینی که اونا در تقلا برای نجات زندگیشان هستند. در این لابلا از پرابلم های دیگه هم یادآوری شد، از اون جمله مسئله محصلین افغان که در بعضی پانتون های پاکستان مصروف تحصیل هستند و حق مسلم از اون است که باید حق ویزا و اقامت داشته باشند، با ختم ویزاهای تحصیلی در بسیاری مواقع اینا هم مجبور میشن که او کشور ترک بکنن، تحصیلشان نیمه تمام بانه و این خلاف اون پروتکل های مراوج تحصیل در کشورهای دیگه هست. در مجموع وضعیت مهاجرین افغان در این شب و روز در پاکستان بسیار وحشتناک، بسیار غیر انسانی توصیف شد و امیدوار هستیم که ادامه بحث با شما هم داشته باشیم.
بله، بسیار زیاد تشکر آقای رامزپور. خب حالا آقای حشمت وجدانی، خودشان که مسائل کلش با چشم سر دیدن در پاکستان، فعلا در خارج پاکستان هستند، سابقه دارن در این ساحه فعالیت ها زیاد هم کردن. آقای وجدانی خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما آقای نظر و خدمت شنونده های شما.
بله آقای وجدانی، شما این موضوع را حتما تعقیب میکنین که مهاجرین در پاکستان، شما چی چیز نو شنیدین در مورد مشکلات مهاجرین در پاکستان؟
در نخست باید بگویم که همه ما در جریان هستیم و ما چندین بار از طریق رسانه شما روی موضوعات مهاجرین صحبت کردیم. متاسفانه چالش و مشکلاتی که قبلا بود نسبت به اونا وضعیت وخیمتر شده و با همکارانی که در پاکستان در تماس هستیم، امروز من با چند تا از همکارای سی رسانه صحبت کردم، اونا نیز تاکید میکردن که شرایط به مراتب بدتر شده و دولت پاکستان به خصوص موضوعات سیاسی و تنش‌هایی که میان جان پاکستان و طالبان به وجود آمد موضوع را به شدت نگران ساخته، وخیمتر ساخته به خاطر که شما ببینید در یک هفته اخیر حملات متعددی که در پاکستان صورت گرفت و تلفات نظامیان پاکستان بسیار بالا رفته در یک هفته اخیر، اینا موضوعاتی هستند که دولت پاکستان به خاطر این که طالبانی اعلام کردند که پاسخ نظامی خواهند دادن، به خاطر همچو شرایط و پاکستان تصور میکنه که بعض افراد و اشخاصی که در تبانی و در ارتباط به جانب طالبان هستند فعلا در پاکستان زندگی میکنن، اینا تصور میکنن که ممکن در بعضی از اعمال اینا دست داشته باشند، به خاطر این تدابیر امنیتی را به شدت افزایش دادن، به خصوص در اسلام آباد، در راولپیندی و در مناطق دیگری، و حتی نیروی اضافی را پاکستان اعلام کرد که در حدود 10,000 نفر دیگر را به اسلام آباد و بعض مناطق که نزدیک به پایتخت است میفرستن تا بتانن که تدابیر شدید امنیتی را ایجاد بکنن. و از طرف دیگر در ایالت پنجاب پاکستان وضعیت افغان هایی که به صورت قانونی در اونجا زندگی میکنن بسیار خراب است. چند پیش دو تا از همکاران ما را بازداشت کردند و اینا را بردن به بازداشتگاه، با وجودی که اینا پول بسیار هنگفتی را پرداخت کردن و آزاد شدن. یکی از اونا گفتن که من همان شب خانه را تغییر دادم و رفتم به جای دیگه، و دیگری که در همون خانه قبلی خود زندگی میکرد سینه که آمد از اینا را بردن بازداشت کردن، پول ازشان گرفتن، دوباره آمدن بازداشتشان کردن و دوباره فرستاده شد و همون بازداشتگاه‌های موقتی را که پاکستان ساختن و بالاخره به افغانستان فرستاده شدن. بنابراین حتی اینا بازداشتای خانه به خانه و تلاشی خانه به خانه را انداختن تا به هر شکل افغانهایی که در همین مناطق زندگی میکنن به یک شکل بتانن اینا را بازداشت بکنن و اخراج بکنن، پول از اینا بگیرن. متاسفانه شرایط مهاجرین و افغانها در پاکستان به شدت نگران کننده است.
بله بسیار جد تشکر. با اجازتان با یکی از مهاجرین که در اثر گذشتاندن این مسائل خانم دیور به استودیو وصل کردن، از اونا بشنیم که چون وا این موضوع دمی روزا دیدن و شنیدن و از این قبیل مسائل. دیور جان خوش آمدین و برنامه.
سلام به شما، وقتتون بخیر.
تشکر. ما گفتیم در مورد این مشکلات مهاجرین در پاکستان، ایران، مخصوصا در پاکستان در این روزا گفتیم یکم که صحبت کنیم روی راه های حل، منتها کسایی که اینا رو در این روزا بسلا اثر گذشتانن از اونا بشنیم بهتر است. شما چی گفتنی دارین؟ چی گفتن میتونین به ما در مورد مهاجرین مشکلاتشان؟
بله، نظر صاحب بر فعلا خوب وضعیت مهاجرین در پاکستان خیلی خراب است از قبل کده، بخاطر که ویزایشان تمدید نمیشه و دوچار امی مشکل است که ویزا بسیار قیمت شده، ولی متاسفانه که یا توانش ندارن که باز ویزای جدید بگیرن. از امو خاطر دولت سر هر مهاجر افغان 10,000 کلدار انعام مانده کسی که راپور مهاجران افغان بده. و یک چند روز پیش از دوستای ما بود که چهار دختر بودن، متاسفانه از امو پلازایشان از دفترشان برشان راپور داده بودن بر دولت پاکستان و آنها بسیار بیرحمانه سرخانهشان آمده بودن و دروازهشان میده کرده بودن. او چهار دختر داج کمپ برده بودن که متاسفانه در حالت بسیار خراب آنها تقریبا 8-9 روز داج کمپ تیر کرده بود. از وضعیت که در اوجا تیر کرده بود بر ما قصه میکرد، اما ویدیویی که گرفته بود بر ما نشان داد. یعنی باور کنین که خیلی دل آدم درد میکنه و واقعا ما فکر میکنیم که ما هم انسان هستیم، ولی چرا در تو یک وضعیت ما باید باشیم؟ در حالتی که ما نمیتونیم در وطن خود هم آرام باشیم، در پاکستان هم تا وقتی که ما میتونستیم ما قانونی بودیم، ما ویزا میگرفتیم، ولی آل دولتی نمی مشکل جور کرده. از یک طرف بر مهاجران راه های غیر قانونی را باز کردن که از او راه ها اینها پیسه میگیرن و باز بعدش مثلا یارا میگیرن دیپورت میکنن در حالت بسیار ذلیل، یارا ذلیل میکنن و بسیار در مشکلات جدی یارا گرفتار میکنن.
بله خب در او کمپ دوستایتان از وضعیت اونجا مثلا از لحاظ غذا و از لحاظ مسائل صحی از این گپ ها چی میگن؟ یعنی اگر مریض شوند رسیدگی میکنند یا چطور وضعیتشان از این نقطه نظر چطور است؟
خب از لحاظ صحی اگماری شون و دوچه دکتر دارن مال متاسفانه او خدماتی که مثلا با یک مریض اونمو تداوی که شوه متاسفانه نیست و مقصد یک دکتر به نام هست به او دکتر روانشان میکنه و دیگه بندی میباشه دروازه رو سرشان بند میکنه اگر مثلا 20 روز باشه 10 روز باشه دمو یک اتاق تقریبا 50 نفر 40 نفر دمو یک اتاق میباشن و دمو اتاق کدام مثلا لیاف توشه کمپل ای چیز برشان نیست همگی سر زمین دیگه دمو زندگی میکنن خواه میشن و از لحاظ مثلا نظافت پاکاری چیز نمیشن او نان و چیزا را برشان درست داده نمیشه فقط امو صوب و چاشت داله در پلاستیک برشان میاره و نموره برشان میته و فقط یک ساعت دمو ده روز یا 20 روز که داج کم باشی یک ساعت یا دو ساعت در افته و میکشه و فقط یک چند دقیقه میباشی بعد از اون میگه که مثلا برین دو اتاقایتان و دروازه را سرشان بسته میکنه و تا که امو بسایشان که تقریبا 4 یا 3 بس است تا که اوپر نشه مهاجرین که 20 روز قبل هم در آجکم بوده و را هم دیپورت نمیکنن باید 4 بستشان پر شوه و بعد از اویشان دیپورت میکنه ولی متاسفانه که باز در تورخم برش دیگه طریقه را ماندن که در اوجه کسایی که مثلا زندگیشان در خطر است باز وارم مثلا ما شما میگیم که در پشتو میگیم که لخود گوتن نیول کوی باز از وا پیسه میگیرن بسیار پیسه زیاد پیشنهاد میکنن و میگن که اگر قدر پیسه بدین باش ما شما را دیپورت نمیکنیم دیگه کسایی که مجبور هستن اما قدر پیسه میتن به خاطر نجات جانشان.
بله خب راموس پور صاحب شنیدن دیو جان تبصره شما چی هستی چی بگوی آدم ایران میمانه؟
خوب نظر سر ببینین بحران مهاجرین ما و شما و پرنده های ما و شما در بیش از 40 سال اخیر یکی از بحران های بسیار حاد جهانی بوده در هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان و هنوز هم این بحران به همین قوت خود باقی است و حال در 4 یا 5 سال اخیر ما و شما با دو رو از پناهنده ها یا مهاجرین افغان سر و کار داریم یک دسته ای که از گذشته ها وجود حضور داشتن اونا هم با مشکل اخراج اجباری مواجه هستند مثل کمپ سوابی و دیگر نقاطی که در سالهای اخیر شاهدش بودیم و یک دسته که واقعا حیات و زندگی از اینا با عودتشان در داخل افغانستان در تحت حاکمیت فعلی که در افغانستان هست با خطرات متعدد تهدید میشه یعنی زیر تهدید شدید است با این مواجه هستیم در قسمت دسته اول طبیعیه که فرصت‌های بسیار زیادی در گذشته در افغانستان بود مثلا در جریان 20 سال گذشته که حاکمیت جمهوریت بود یک زمینی بسیار خوبی مساعد شده بود برای عودت مهاجرین و مستلزم از این بود که در همون وقت همون حکومت‌های جمهوریت پلان‌های بسیار جامعی را طرح می‌کردن و مهاجرین به شکل آبرومندانه به افغانستان عودت می‌دادند ولی طوری که همو سابقه عودت مهاجرین در او دوران هم نشان می‌ده در همون وقت هم یک برنامه جامع ملی ساخته نشد همین خود وزارت عودت مهاجرین در جریان 20 سال جمهوریت 18 مرتبه ما شاهد تغییر و تبدیل کرسی وزیر در امی وزارت هستیم و این معنا که از یک استبیلیتی یا ثبات دائمی برخوردار نبود یک استراتژی ملی در این زمینه با وجود نامد سهولت ها فرصت ها امتیازات برای بازگشت کننده ها داده نشد و از این خاطر مهاجرین ما و شما پناهنده های ما و شما در هر دو کشور همسایه کوشیدن که در همونجا باقی بمانند غافل از این که وضعیت افغانستان به طرف بهبود نمیره بلکه به طرف بحرانی شدن رفت و این بحرانی شدن وضعیت امروز که ما در طی 3 سال گذشته از اواخر سال 2023 که عودت اجباری مهاجرین به افغانستان از طرف کشورهای همسایه شروع شد در حدود 5 میلیون عودت کننده جبری ما و شما داریم در این میان ارقام اگر میبینین و دستبندی ها را ما و شما متوجه شویم در حدود 61 یا 62 فیصد عودت کننده ها اطفال هستند و یک کمیت بسیار بزرگ در حدود 40 فیصد از اینا خانما هستند دخترها هستند یعنی 61 فیصد زیر سن 18 سال است و متباقی را که میبینین افراد دارای معلولیت هستند افراد کهنسال هستند این حال با عودت یا به اسلام و بازگردانیدن اجباری مهاجرین به افغانستان در خلای فرصت ها و سهولت هایی که باید می بود طبیعی است که یک بحران کلان اجتماعی اقتصادی در افغانستان به وجود آمده و این دوام پیدا میکنه و این وضعیت را که مهمان عزیز ما بیان کردن در پاکستان، این نشاندهنده اونمو بدرفتاری های پلیس پاکستان است که در فساد خود بسیار مشهور است از گذشته ها و هر ماه که افغانی که در پاکستان مهاجرت کرده پناهنده شده تجربه خود از بدرفتاری پلیس پاکستان در گذشته هم داشته، اخاذی وجود داشته، توطئه های پلیس، کارهای ساختگی و جعلی پلیس بر علیه مهاجرین با انداختن مواد مخدر و اینا در جیبای از اونا، اینا داستان های بسیار زیاد است که مهاجرین شاهدش بوده و حالی زمانی که یک جستیفیکیشن یا توجیه قانونی هم پیدا می کنن، مثلا حاکمیت مرکزی برشان میگه که مهاجرین شما گرفتار کنین و کم ببرین و بعد اخراج شون، بناهن یک وسیله خوبی برای رشوت ستانی و برای اخاذی از مهاجرین تازه وارد هم پیدا شده، مهاجرینی که حیاتشان در خطر است و این چیزی نوی یعنی نیست، یعنی به همون دوسیه یا به همون ریکارد بدرفتاری پاکستانی ها پلیس پاکستان و شکستاندن ارزش های حقوق انسانی مهاجرت او را تقویت میکنه و او را حجیمتر میسازه. بنابراین ما با یک واقعیت غیر قابل انکار مواجه هستیم و در داخل افغانستان هم زمانی که مهاجرین اوجا عودت بکنن، همونطور که پیشتر اشاره کردم، نارسایی ها بسیار زیاد است. برنامه ملی وجود نداره، تفصیلات وجود نداره، خدمات وجود نداره و میشه که سر از این مسئله باز بیشتر صحبت کنیم.
بله تشکر. یک شنونده ما زیادتر واتساب شخصی ما را خصوصی از هرچی که دگیرشان آمد بر ما پیام روان میکنن، یکی از واره به طور نمونه از واتساب خود ما میال بشنوان و ببینیم چی میگن.
در مهاجر زیاب شدگی است در افغانستان آمده، خاک بسر هستن، در بدر هستن، غربت دارن. امیالی در سایه قندس شما اگر بیاین در سر دوره قدر مردم در زیر برف خواستن بیرون و خدا که در سبا و بگاهشان ایران هستن. خود ما همچنان مهاجر آمدگی استیم، یقین که با 1.5 رپا افغانی به حساب کار میکنیم، با 1.5 رپا 4 تا بیادر 6 چیز هستیم دیگه، 4 تا طفل دارم، یک خودم هستیم، یک خانم هست، بیادر فکر که 6 نفر هستیم، 6 نفر نانخور هستیم که هیچ چیز نمیشه. با سابا و با بیگای ما ایران هستیم که چی کنیم بیادر، چیزی نکنیم بیادر، اینی کارهای ما دیگه کس داره دیست کارهای خانه ما انوز که بیادر یقین کنیم که جواب هم داده که با خودتان یا غم و یک چیز بخوریم با یک خانه شما باد که نگاه کده تا بیمی وقته دیگه یقدر چیز سرش نداریم، زور و بیادر کدام ستم هم سرش نداریم که چرا ما رو نگاه نمیکنیم و آدم بوده مشخص بیادر به خاطر از اینکه زندگی خودم معلوم کنم. اما بیکاری در افغانستان بیخی زیاف است، اینقدر زیاف است که پرسان نکو، مردم خاک بسر هستن در بدر، اما آرامی هسته مگم بیکاری بیخی زیاف است.
بله خب یکی به طور نمونه یکی از این پیام ها رو شنیدیم. آقای حشمت وجدانی شما بخیر، چند دقیقه بعد برنامه رو ترک میکنین، شما شنیدین تمام چیزها رو از تجارب خود، اگر بوین یک روی حل اساسی رو هیچ پیدا کرده نمیتونیم. شما در سالهای جمهوریت هم آقای ستار سیرت خودشان گفته بود که در بن، در کانفرانس بن فیصله کشه، مسئله اول مسئله امنیت در افغانستان و مسئله دوم برگشتاندن آبرومندانه مهاجرین گفتن. فکر کنین از اون سالا چقدر سالا تیر شد. حالا به نظر شما یعنی چاره اساسی چی است؟ آقای وجدانی؟
ببینین آقای نظر، مثل که شما گفتین 20 سال پیش یا 25 سال پیش پلان بی بود، زمانی که جمهوریت بنیاد گذاشته شد که مهاجرین به صورت آبرومندانه باید برگشت بکنن به افغانستان. اما متاسفانه از همان زمان تا کنونی که ما شما روی موضوع بحث میکنیم، یک برنامه یا یک میکانیزم اساسیه که بتانه همین چالش را حل بسازه، متاسفانه نه نظام قبلی و نه فعلا که طالبا حاکمیت دارن نتانستن که اینا به وجود بیارن. چند مشکل اساسی در اینجا وجود داره. شما ببینین یک تعداد از افغان‌هایی که در حدود چند دهه در پاکستان زندگی کردند، اینا از نگاه فرهنگی گرفته تا موضوعات اقتصادی حتی در سطح آموزش، اینا چندین دهه را در پاکستان سپری کردند. وقتی مردمانی که در اونجا 40-45 سال یا 50 سال در اونجا زندگی کردند و اینا برگشت کردند دوباره به افغانستان، با فرهنگ افغانستان، با کلتور افغانستان، با نظام با آموزشی افغانستان، با موضوعات اقتصادی افغانستان، اینا کاملا ناشنا هستند و به خصوص در شرایطی که افغانستان یک بحران دیگه به سر میبره. و از جانب دیگه شما ببینید وقتی نظر به آمار ملل متحد در یک یا دو سال اخیر در حدود 5 میلیون مهاجر از دو کشور برگشت کرده به افغانستان، در قدم اول شما ببینید دخترانی که از این کشورها آمدن و اینا تحصیل کرده بودن، یک تعدادشان در مکاتب بودن، در پانتون‌ها اینا درس می‌خواندن، متأسفانه تمام اینا خانه نشین شدن. یک از چالش‌های بسیار بزرگی همی است. موضوع دوم موضوع بیکاری است. قسمی که شنونده شما ببینید پیامی که گذاشتن، بیکاری تا کنون هیچ یک برنامه اقتصادی که بتونه همین مردمی که برگشت میکنن از این کشور برای اینا زمینه سازی بکنن تا حداقل همو نفقه فامیل خود را بتونه پیدا بکنن، اینا یک برنامه‌ای ندارن در این قسمت. موضوع سوم موضوع سرپناه است. 5 میلیون مهاجری که برگشت کرده، اینا نیاز به سرپناه دارن، اینا نیاز می‌دارن، اینا خود نمیتونن در روی سرک زندگی بکنن. خانه‌ها در کابل راپورهای وجود داره، گزارش برای شما هم رسیده، من مطمئن هستم ببینن که کرای خانه چندین برابر بالا رفته. اگر این مردم میره به ولایات زندگی میکنه، اما زندگی ابتدایی را اینا نمیتونن در اونجا داشته باشن در ولایت افغانستان، چون امکانات ابتدایی در اونجا وجود نداره. در حالی که اکثریت مهاجرین در این کشورهای همسایه که زندگی میکردن، اینا حداقل امکانات ابتدایی را داشتن، اینا برق داشتن، اینا از نگاه اقتصادی حداقل برنامه زندگی خود را داشتن، یک کاروبار ابتدایی در اون کشورها داشتن. بنابراین این چالش ها را وقتی که ما میبینیم، این خانواده ها جرأت نمیکنن که برگشت بکنن به افغانستان. امونایی که برگشت هم کردن، با یک تعداد زیاد از این مهاجرین ما در تماس هستیم. یکی از نمونه های شما دیدن که برای شما پیام فرستادن، ما با صدها هزار نفر با همچون مشکلات متاسفانه که در افغانستان امروز روبرو هستند، مشکلات وجود داره. بنابراین تا زمانی که این چالش ها، ما فکر نمی کنیم که بحران مهاجرت در افغانستان از بین بره. و از طرف دیگه ببینید جوانای ما در مسیر راه‌های غیر قانونی به خاطر رسیدن به یک زندگی بهتر در کشورهای اروپایی، چون هر روز اینا متاسفانه قربانی میشن، هر روز جانای شیرین خود اینا از دست میتن، اینا تمام اینا برمیگرده باز هم به مواردی که من ذکر کردم که متاسفانه در شرایط فعلی در افغانستان برای زمینه مساعد نیست. و از طرف دیگه یک تعداد مردمانی که در نظام قبلی وظیفه داشتن، اونا رو ببینین، یک تعداد اونا زمانی که برگشت کردن در افغانستان، متاسفانه اونا هدف قرار گرفتن و کشته شدن. اینا چالش هایی هستند تا زمانی که یک راه حل اساسی و کلیدی به همچون مورد پیدا نشود، من فکر نمی کنم که بحران مهاجرت مهاجرین افغان بتونه از بین بره.
بله، تشکر آقای حشمت وجدانی از اشتراکتان به برنامه. خداحافظ. خب با اجازه راموسپور صاحب، خب دیوه جان، امی سبب از این که اینقدر از چهار کسی را گفتین که دخترها بودن و اینا، کتزوا که گفت زدین، سبب اصلی از این مهاجرتشان چی هست مثلا؟ یعنی چرا مجبور شدن پاکستان برن؟
خب سبب اصلیشان تحصیل بود، که وارد افغانستان مثلا یک دکتر بود، طب میخواند و متاسفانه که در افغانستان پوهنتون بند هست و دیگه خواهرش بود که در مکتب شاگرد بودن، بخاطر ازی رفته بودن و خواهر دیگیش بود که مثلا او در افغانستان کار کرده بود، زندگیش در خطر بود و مجبور بودن که در پاکستان زندگی کنن، از امو خاطر وا رفته بودن، مهاجرت کرده بودن. ولی متاسفانه در اینقدر وقتی که مثلا ویزه یک کم ارزانتر بود و گفتن که ما ویزه می گرفتیم، ولی در این اواخر ما نمیتونستیم که ما ویزه بگیریم به خاطر که کار نیست، کس دیگه نبود که ما را سپورت کنه، از امو خاطر ما نتونستیم ویزه بگیریم. ولی امی دفتر ما راپور ما را داده بود و به بسیار در حالت بیرحمانه پلیس پاکستان آمدن و ما را دستگیر کردن، بردن در آج کمپ.
بله، شما آیا خبر شدین که کمپ سوابی هم بسته شد؟ ما خبراش داشتیم در رادیو آزادی، یعنی کمپ سوابی این بسیار زیاد مشهور یک کمپ بزرگ بود، در اونجا حتی هموطنداران ما شما قالین بافی میکردن و دیگه مثلا قالین اصلا زیادتر ترکمنان بیبافتن، در اونجا دیگه اقوام هم قالین یاد گرفتن، یعنی قالین بافی میکردن و تا جایی که ما خبر داشتیم پاکستان هم قالینایی که در اونجا تولید میشد به نام قالینای پاکستان به خارج هم صادر میکرد. یعنی این کمپ سوابی را چرا بسته کردن؟ یعنی سبب از این چی است به نظر خودت؟ شنیدی در این مورد خبر؟ یعنی کسایی که میشناسی اینا چیزی گفتن در این باره؟
خب راجب به کمپ سوابی ما معلومات کمپ چکم که است.
بله.
از اینمی دوستای ما قصه کرد.
صدایتان میره یک کمه که جایتان رو تغییر بتین دیوه جان، صدایتان گم شد.
خب از کمپ هاچکم بر ما قصه کردن و گفتن که امروی ما خانمایی بودن که حامله بودن و مثلا امروی پاکستانی آرسی کرده بودن. خواهشانه میبینه پس این زن اعلام میتا ولی وارا میگه پولیس پنجاب میگه که یار در خانه ایشان برسانین در خیبر پختونخوا، ولی متاسفانه آنها امرایشان پریب میکنه و پس این میزن میبره در حاج کم تقریبا ده روز در مجابندی میباشه این میزن باز و خانمایی بود که مثلا تپلایشان سه ماهه بودن امرایشان و بسیار در وضعیت بسیار خراب بودن و نیکدام از لحاظ صحی و از لحاظ حفظ صحه کدام خدمات وجود داشت. از این همه چیزا بر ما قصه کرد و ویدیوهایی که گرفته بودن از همین او آجکم بر ما نشان دادن. متاسفانه خیلی یک حالت بسیار خراب بود و واقعا انسان از خود دیگه گله میکنه که ما افغانها هم انسان هستیم و ما افغانها هم حق زندگی داریم.
بله. خب یک سوال دیگه در کسایی که برگشتن، اون قسمی که از قندوز شنیدین شنوندی ما در اینجا پیام مانده بودک، از بیکاری و از وضعیت بدشان شکایت میکنن، اگر در افغانستان بیان کسایی که در اونجا مثلا گزارش نشد چی سرنوشتمون در انتظارشان است؟
خب نظر
شبیه
ما اینه که
خب
در افغانستان بسیار وضعیت اقتصادی مردم خراب هست و مردم بسیار از بیکاری شکایت میکنن و کسایی که مثلا در وظایف دولتی دارن آنها شکایت میکنن که معاشات ما را نمیتن و میگن تا امرسانه منتظر باشین و همچنان کسایی که مثلا امی کارهای عادی مثلا در روی سرک و دکان و این چیزا را کار میکنن آنها را هم دولت اجازه نمیتن و بسیار مالی بسیار زیاد سرشان ماندن که متاسفانه آنها آنقدر کار نمیکنن که آنقدر باید مالیه پرداخت کنه و مهاجرین که از پاکستان، ایران یا از دیگر کشورها میایه در افغانستان در یک حالت بسیار خراب یا زندگیشان هست و کار ندارن دیگه، کسی دیگه نیست که یارا کمک کنن، دیگه مجبور هستن دیگه زندگی کنن، چاره ندارن، چرا که در حالت مهاجرت هم برشان به چشم انسان دیده نمیشه و در افغانستان هم که بیاین دیگه چاره ندارن، مجبور هستن در حالت خراب اگه خانه ندارن در روی سرک هم یا مجبور هستن زندگی کنن، نخورن، ننوشن دیگه.
بله راموسپور سپ چی میگین سپ؟ بیخوادم ایران میمونه چی بگویه؟
دقیقا همونطور یک وضعیت است، بخاطر از این که ما و شما و شنونده های ما ناظر هستیم و این وضعیت میبینیم و بسیاری از شنونده ها ممکن با وجود خود لمس کرده باشند همی مشکلات را در کشورهای همسایه. یک نوع از مهاجرین دیگر از صحبت های دوستایی که صحبت کردن ما و شما پیدا کردیم که مهاجر به خاطر کسب علم، به خاطر تعلیم و تحصیل است. ای جالبترین نوع مهاجرت است که مردم در کشور خود زمینه دسترسی برای تعلیم و تحصیل برای اولادهای خود ندارن و احساس میکنن این ضرورت که باید برن مهاجر شوند، مشکلات متحمل شوند و این فرصت برای اولادهای و اعضای خانواده خود فراهم بسازن. این فکر میکنم یکی از تلخترین داستانها و رویدادهای روزگار ما شماست که در یک کشور اسلامی که در اونجا شعار از او علم باشه و پیام از او دین هم پیام آموزش و اقراء باشه و بالاخره شهروندانش ناگزیر شوند که اولادای خود ببرند به جای دیگه برای تعلیم و در کشور خودی فرصت نداشته باشند. این بسیار جانکاه هست، تکان دهنده هست برای همه ما و شما. یک چیزی که بسیار مهم است از نقطه نظر قوانین بین المللی و حقوق بشر بین المللی و همچنان حقوق بشر دوستانه بین المللی امی است که کشورها باید مسائل بشری را از مسائل سیاسی و روابط تنشدار یا روابط پرمنازعه و پرجنجال میان دولت‌ها به دور نگه دارند. قوانین عرفی بین المللی هم مستلزم ازمی است که کشورهای میزبانی که در اونجا مهاجرین و پناهنده ها حضور دارند، حسن رفتار با این افراد، با خانواده هایشان، با اینا پیشه کنند. ولی تا جایی که دیده میشه امروز اینمی قوانین عرفی بین المللی هم زیر پا شده، به خاطر که ما در تمام بخشای دنیا در تمام کشورها میبینیم که یک سلسله رفتارهای ضد مهاجرین و پناهنده ها در همین چند سال اخیر با وضوح دیده میشه. از ایالات متحده امریکا ما و شما میبینیم که در اونجا وضعیت از چه قرار است. در کشورهای اروپایی میبینیم که احزابی که در قدرت میرسن اونا رویه های بسیار جدی در برابر مهاجرین پیش میکنن و کشورهای همسایه ما که کشورهای اسلامی هستن و باید چنین نمیکردن، اینا هم متاسفانه که همو اساسات حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر بین المللی زیر پا میکنن و همه چیز پیوند میتن با تنش‌های سیاسی و تنش‌ها و منازعات نظامی و اقتصادی که همی افغانستان و پاکستان یکی از نمونه ازی است. چنانچه که در آغاز برنامه مهمان گرامی دیگی شما فرمودن که مناقشات میان پاکستان و میان حاکمیت موجود طالبان در افغانستان منتج به این شده که رویه های بسیار خشن و جدی در برابر مهاجرین در پاکستان روی دست گرفته شود.
بله خب دیو جان، خودت مثلا من ایسا کسی که ای چیزها را از نزدیک میشنه و میبینی کدام رای حل بر فکر خودت میرسه رای حل چی است؟
خب من از نظرم رای حل ای است مثلا کسایی که در اوجا بخاطر اما پروسی کیسشان یا منتظر هستند، کشورهای خارجی که امرایشان سفت راجستر هستند، آنها هم این وضعیت میبینن از نزدیک، حتی آگاه هستند. باید امی پروسی کیسشان باید سریع‌تر کنه و باید آنها منتظر هستند منتقل کنه و کسایی که از فقر و بیچارگی به پاکستان نظام افغانستان، کسایی که مثلا در افغانستان حاکم هستند، آنها باید زمینه کار در افغانستان به خاطر افغانها مساعد کنند و نباید تمام کار یا تمام معاش، تمام کار یا هر چیز به امو گروه خود باید بتن. اگر زمینه کار برشان در افغانستان مساعد باشن، کسایی که از فقر و بیچارگی رفتن، من مطمئن هستم که آنها پس به وطن خود بر میگردن و از این ذلت و بیچارگی حتما خلاص میشن.
تشکر خانابات. خب ما یک بار بریم ایران. آقای آریایی نژاد، خوش آمدین به برنامه. میشنین صدای مرا؟ بله آقای آریایی نژاد. بله اینا بخیلم در واتساپ پرابلم هسته که شماره تلفون هم کار نمیکنه. آقای آریایی نژاد وقتی که گپ زد باز خیلی گپ بزنن، ببینیم همکار تکنیکی ما کسان گپ بزنه. اینجا اینترنت ها رو میگن بسیار زیاد ضعیف ساختن، از او خاطر اتر مشکل است، از تلفون مستقیم هم نشد و از طریق واتساپ هم به این حال هستیم. از ایران هم میخواستیم وضعیت ببینیم. خب راموسپور صاحب محترم، در یعنی یک سیاست صحیح از طرف خود افغانستان به خیال به کار هست اگر شوه. مثلا ما در سالهای 1982 به این طرف نمی رادیو که کار میکنیم به چند موضوع ما شاهد شدیم. یکی مثلا ایتالیا یک قانون کشید گفت تمام کسایی که مافیا هستن هرچی هستن سرمایه دارن دیگه دارن تا فلانی روز بیارن سرمایه خود در بانک پرتن و کارا رو بکنن ما برشان ماف میکنیم از گناه هایشان ماف میکنیم. باز مثلا ترکیه یک قانون کشید گفت تمام کسایی که در اروپا سرمایه گذاری کردن اگر بیاین در ترکیه سرمایه گذاری کنن ما پرسان نمیکنیم مثلا سرمایه خود از کجا آورده. یکی دوم اگر در سرمایه گذاری شرکت فابریکه جور کنه برشان زمین ها میتیم تکسشم تا 10 سال یا اینا ماف میکنیم. از این قبیل مسائل انجام دادن. یا مثلا گفتن کسایی که در اروپا هستن برشان سرمایه خود در بانک مرکزی بانن ما تا 15% سالانه مو فایده را کتشان بسلا فایده میتیم یا فایده را شریک میسازیم. بسیار پول جمع کردن و بسیار شرکت ها جور شد و فابریکا جور شد و از این قبیل مسائل. یا حتی ایران فکر میکنم اعلان کرد و گفتن کسایی که اینجا بیاین سرمایه گذاری کنن ما پشت گذشته سیاسیش نمیگردیم و از این قبیل مسائل. از او خود یک رای حل اساسی خود افغانستان باید فکر بکنه و یا کلشان هم کسای بسیار با استعداد تحصیل یافته و از این قبیل مسائل هستند. راموس پور صاحب از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین یک رای حل به نظرتان میایه؟
دقیقا در اینجا خود کشور اصلی یعنی افغانستان که افرادش شهروندانش مهاجر است در سالهای اخیر باید اقدامات بکنه روی دست داشته باشه، ولی متاسفانه حالا شما میبینیم که امی وضعیت موجود در افغانستان سیستم بانکی سیستم پولی در تحت سایه تعذیرات بین المللی قرار داره. در افغانستان قانون اساسی و قوانینی که بتونه سرمایه گذاری ها را برش اطمینان بده تضمین بکنه وجود نداره. تمام قوانین دوره‌های قبلی افغانستان لغو شده، رسما هیچ چیزی وجود نداره و قوانینی هم که ساخته میشه در پرتو یک برداشت های بسیار سختگیرانه از شریعت طبیعیه که چالش های خود داره و افغان هایی که در بیرون هستن در مهاجرت هستن اگر پول دارن سرمایه دارن اونا با آسانی جرأت نمی کنن که در افغانستان برن سرمایه گذاری بکنن. تسهیلات را در اونجا برای خود نمی بینن، برای خانواده های خود نمی بینن. مسئله آموزش و تعلیم که ما شما دیدیم از آغاز برنامه یک از چالش ها هسته. مسائل امنیتی، مسائل قانونی، بانکی، برخوردهای سلیقوی که با عودت کننده ها صورت می گیره. مثلا ما شاهد هستیم که در طی 3-4 سال گذشته تعداد از عودت کننده های ما شما گرفتار شدن، کشته شدن، ناپدید شدن. از این خاطر یعنی اقدامات برمیگرده به می حاکمیت. اینا باید تلاش میکردن از این فرصتی که امطور که از لحاظ امنیتی به وجود آمد در افغانستان و جبهات جنگی وجود نداره، امنیت خوب است، مردم از یک جای به جای دیگه سفر میکنه، اینا تلاش میکردن که شرایط بگونی مهیا بسازن که یک حکومتی که واقعا یک پایه‌ای بسیار وسیع میداشت مشارکت کل مردم در او محسوس شده بتانه حقوق و آزادی‌های مدنی مردم در چوکات تعهدات حقوق بشری افغانستان یعنی در او متبلور باشه، تضمین شده باشه و افغان ها بین خود با یک آشتی ملی زندگی بکنن، تفریقه و تبعیض و تعصب انحصار طلبی نباشه، یعنی در مجموع یک مشروعیت ملی و در پس منظر از او یک مشروعیت بین المللی و حقوقی برای دولت افغانستان به وجود می آمد تا که کشورهای مختلف می توانستن که با طرح برنامه هایی که خود حاکمیت مطرح می کرد، برنامه های بسیار جامعی برای اسکان دوباره عودت کننده ها، کمک های خود سرازیر می کردن. حال ما برعکس در یک حالت بحرانی هستیم. شما فکر کنین که 1.71 میلیارد دلار امسال برای کمک های بشر دوستانه تقاضا شده، پیش بینی شده از طرف نهادهای کمک رسان ملل متحد، ولی کمک کننده ها تا هنوز نتونستن که 1/4 همین مبلغ همین هزینه را برای کمک های بشر دوستانه برای افغانستان فراهم کنن. چرا جنجال های بسیار کلان در سطح دنیا در جریان است که اذهان امو قدرت های بزرگ به او طرف معطوف کرده و افغانستان در اولویتشان قرار نداره. وقتی که این و بدرفتاری ها هم از طرف کشورهای همسایه صورت میگیره، در نبود یک حاکمیت مشروع ملی و بین المللی طبیعیست که بیتوجه ها ادامه پیدا میکنند. برای بیرون رفت از این باید سنجش ها و راه های در نظر گرفته شود، اونمو مشروعیت و قانون مدار شدن حاکمیت و کمک های بین المللی و یک پلان جامع.
نه بله راموس پوسر تشکر. خب ببینیم آقای آریای نجات باز ما را میشنوه یا نه. آقای آریای نجات پیشتر خونت موافق نشدیم که صدای شما را بشنیم، خوش آمدین به برنامه. بله آقای آریای نجات میگن همکار تکنیکی ما میگن هستن وصل هستن به برنامه، اما البته یا ما را نمیشنون یا ما اونا را نمیشنیم. بله آله خوب شد، خوش آمدین. ما گفتیم وضعیت مهاجرین اگر در ایران هم بر ما اگر خبر دارین بگوین.
تشکر. ما اول سلام تقدیم میکنم نظر شد به خدا به مهمانای برنامه به تمام بیننده های عزیزی که ما را در پیش شما صدای ما را شنونده هستن تقدیم میکنیم. آرزومند هستیم شادمند و عافیت باشن و فقط به کام شما باشن.
تشکر.
شما یک موضوع بسیار زیاد مهمی را اشاره کرده، ضمن از اینکه افزایش بازگشت های اجباری در از ایران به افغانستان بسیار زیاد گسترده شده، ما شما شاهد هستیم که تقریبا بعد از اینکه افغانستان سقوط کرد تا سال 2025 حدودا 6 الی 7 میلیون مهاجر یا پناهنده در ایران پناهنده شدند، از جمله 1.8 میلیون از یا در این سال البته پار و دمی فعلا هم جریان داره اینا بازگشت کردن به افغانستان و فعلا هم دولت ایران در برنامهشون البته برنامه طویل مدت است که اونا 2-4 میلیون نفر دیگر هم در بخش اخراج البته گرفتن که اینا باید اخراج شون ایران ترک بکنن و افغانستان. خب یک سیاست البته دولت ایران سیاست سختی را به پیش گرفته که باید مهاجرا به هر استثنایی که هستند و از قوانین بین المللی مهاجرت و همچنان مسائل امنیتی گرفته تا تمامشان لزوماً باید در نظر داشته جمعیت بزرگی در ایران شکل گرفته از مهاجرین مجبور هستند اینا را میگن ما دیپورت بکنیم. خب البته یک سلسله مسائل اینا تحقیق بخشیدن بر از اون مسائل که البته بخش‌های مختلفی را به ارائه کردن که ما شش بخش نگهداری میکنیم و بقیه را دیپورت میکنیم و بقیه برای دولت ما یا هم برای نظم عامه یا نظم جامعه به خاطر مختل ساختنش اینا را البته چی کردن ما خواسته کردن. به دلیل تعدادی از اخراج های اجباری حتی از خانه ها از بیرون ها از سرکار ها بسیار زیاد گسترده و بزرگتر شده. ما شاهد هستیم که روزانه شد هزاران نفر از مرز اسلام قلعه یا هم مرز نیمروز وارد افغانستان میشن.
خب آقای آریای نجات دو سه روز پیش تقریباً کنام نیست بله صدای من نمیشنوین، حالا میشنوین صدای من؟ اگر لاسپیکر تان اگر باز باشه شاید بشنوین. میشنوین حالا صدای من؟ بله نمیشنوین. خب خیر باشه نمیشنوین. راموس پور صاحب محترم در امرای ایران مشکلات از انترنتشان ضعیف است و تحت کنترل است، از این قبیل مسائل نمیشه. من می موضوع رو میخواستم بگم که خود رئیس جمهور ایران تقریبا یک دو سه روز پیش من در یک گزارش دیدم، من صدایش شنیدم، او میگه که من که چند سال پیش ماش میگرفتم استاد پوانتون بودم یا هرچی که بودم، میگه امون ماش ما متقابل بود به ماهانه $6,000، میگه حال ماش ما به $1,000 کاهش یافت، یعنی وضع دلار و وضع تومان و ریال قدر وضعش خراب است که خود به خود وضع اقتصادی از یارم خراب کردن. حالا این کل گناه رو میبرن سر مهاجرین میخواین پرتن در حال که مشکلات خودشان هست، یعنی بسیار در ساحه ساختمانی و دیگه بسیار مسائل یا به افغان ها ضرورت هم دارن. خب بسیاری کسایی که تعصب ندارن این رو میگن، یعنی که از او چی باید شوه که این اذیت و آزار کمتر کنن سب؟
خب ببینین ما و شما منعیسی کسانی که ناظر وضعیت هستیم طبعا حرف خودم میگیم تا به گوش از اینا برسه، ولی همه چیز برمیگرده به یک اراده سیاسی و سازوکارهایی که کشورها خودشان در قبال مهاجرین اختیار میکنن. رویه حکومت ایران هم در گذشته ها زمانی که مهاجرین افغان به کثرت بسیار بالاتر از آنچه امروز است اونجا حضور داشتن روی خوب نبوده. با عنوان مثال اولاد مهاجرین افغان در ایران از نعمت تعلیم و آموزش محروم بودند. تنها در سالهای اخیر است که یک سلسله فرصت‌های اندکی برای مهاجرین افغانستان فراهم شده. سوء استفاده ها از مهاجرین برای اهداف بیرون مرزی جمهوری ایران، جمهوری اسلامی ایران در گذشته ها دیده شده، به عنوان مثال تشکیل گروه فاطمیون و استفاده ابزاری از اونا در جنگ‌های بیرون مرزی در کشور سوریه. به این اساس یعنی استفاده های هم صورت گرفته، استفاده های اقتصادی هم صورت گرفته، به عنوان مثال هزینه بسیار پایینی مزد برای کارگران مهاجر این فرصت مساعد ساخته بود که سرمایه گذاری های ایرانی ها در طی این سالها بسیار زیاد رشد بکنند، خصوصا در زمینه ساخت و سازها. نیروی انسانی مکمل این سکتور مربوط مهاجرین افغان بوده و از این خاطر همی وضعیت اقتصادی که امروز حاکم شده طبیعتا بوج اقتصادی را بالای بودجه عمومی کشور ایران زیادتر ساخته. احساس میکنند که مهاجرین یک بوج است بر از اونا، آنچه که واقعیت امر است برعکس از این نشان میده، به خاطر از اینکه هزینه دستمزد مهاجرین پایین تر است و به این به نفع اقتصاد ایران است که این مهاجرین داشته باشه. و حتی بعض از کارفرماهای ایرانی به این مسئله مصاحبه هایی داشتند که ما یک پتانسیل بسیار کلان اقتصادی را داریم از دست میتیم و از امون خاطر است که در برخورد خود با اخراج جبری هم یک مقدار به اصطلاح این پروسه را کنتر ساختن در یه آخر.
بله
بله،
تشکر. راموس پوش باشتین، ببینیم که آریای نجات این دفعه مره میشنه. آقای آریای نجات میشنوین؟
بله
نظر شخصیتون دارم. بله خب امی سوال هم میخواستیم بکنیم که وضع اقتصادی رو آقای راموسپور درست یعنی بسیار خوب به زبان آوردن جواب دادن. حالا از شما میخوایم پرسان بکنیم که این مسئله جنگ و مسئله بین المللی و ایگپا هم به اقتصاد کشور زیاد تاثیر میکنه، از این نقطه نظر چقدر وضعیت از مردم ایران چی فکر میکنن در این مورد که احتمال جنگ هست نیست؟
خب طبعاً که ما شما در سوشال میدیا یا هم در سایت های خبری میشنویم و میبینیم، بیننده هم هستیم، شنونده هم هستیم، که امریکا از چهار طرف ایران رو محاصره کردن. طبعاً که مردم ایران هم دل واپسه البته خودشان گرفتن و تعدادشان هم حتی میخوان که ایران از ایران رو ترک بکنن، برن به سمت کشور اروپایی و سمت کشور امریکایی و حتی نزدیکترین جایی که برن شاید ترکیه باشد. ترکیه تعدادشان سرازیر میشه. بمی منوال افغانستانی هایی که در ایران زندگی میکنن تعدادشان زیادتر هستن، بیشتر ما بیان کردن بیشتر از 6 میلیون الی 7 میلیون در ایران موجود هستن. خب طبعا که پیامدهای انسانی و اجتماعی این مرحله باعث از این میشه که بازگشت گسترده و سریع مهاجران به افغانستان هم صورت میگیره. خب درگیری ها و بحران های اقتصادی و سیاسی که در اینجا خیلی زیاد فشار وارد کرده و یک بحران انسانی را به بار آورده، طبعا که قیمتی بر اوج خود رسیده و هر چیز بالاتر است، البته قیمتای بالا و قیمتای سابقش تعیین شده. ما میبینیم که تعدادی از افغانستانی هایی که کار میکنن ببخشید در حقوق مثلا 15 میلیون یا 20 میلیون نهایتا کار میکردن، امروز در پور افغانستان اگر مقایسه بکنیم 6000 افغانی میشه. این 6000 افغانی در افغانستان بفرستن خودشان بخونن چیکار بکنن. خلاصه به این منوال البته این جنگ هایی که البته سرصدا هایی که هستن باعث از این میشه که افغانستانی ها پناهندگان که حتی وجود دارن در شرایط سخت افغانستان ترک کردن و نیاز دارن که دیگه باشن و یک جای پناهنده باشن، ولی مجبور هستن باز هم به دلیل از این که با البته خدمات بهداشتی که اینجا فعلا نیست و اشتغال بسیار خوبی ندارن، مجبور هستن افغانستان ایران ترک بگن به قصد افغانستان. و گذشت از این خود البته دولت مندار ایران هم چند قبل هم اعلان کردن که گذشت از این که ما قبلا ثبت نام میگردن ثبت نام بازگشت به افغانستان بسیار زیاد افزایش پیدا کرده. این بازگشت ها در شرایط نامناسب و اضطراری در افغانستان واقعا نگران کننده است. باز هم بعضی ها به دلیل از این که در ایران هم برش کاری خوبی نیست یا هم از لحاظ بیکاری توانایی ندارن که مثلا با ثبات امی فشارهایی که در ایران زندگی بکنن، مجبور هستن افغانستان ایران ترک بکنن به قصد افغانستان. و تعدادی هم که خیلی زیاد ناشار هستن و با مشکل هستن و تحت فشار زیاد اجتماعی و سیاسی و حقوقی قرار دارن در ایران، مجبور هستن در کنج خانه بشینن. از پولهایی که مثلا افغانستان ها آوردن تعدادی به مشتاسون که مثلا خانه خود گرو کرده بودن، گروی خانه خود فعلا گرفتن، بر خانه کرای زندگی میکنن، چون فعلا کرایه خانه هم بالا رفته، باید پیش پرداخت خیلی بزرگ تسلیم میکنی. قبلا اگر 300 میلیون پرداخت میکردی یا 400 میلیون پرداخت میکردی رهن کامل بود، اجاره نمیدادی. مثلا فعلا 700 میلیون 800 میلیون تا 1000 میلیون باید پرداخت بکنی اگر جای
ببخشین امی میلیون میلیون که میگنی ریال است یا تومان است؟
نه نه این تومان است.
خود تومان باشه خود بایسی رسمی شون که ریال است بخی علم نه؟ خب به هر حال ارزشش بسیار پایین رفته بخی علم نه؟
بله بله خب صد میلیون فکر کنم هزار میلیون ریال میشه اگر اشتباه نکنم. و می دلیل یا با تومان مقایسه میکنن اکثرشون مثلا 400 میلیون تومان که میگن، یا قبلا مثلا 300 میلیون تومان کرایه خانه بود یا 400 میلیون رهن کامل بود. فعلا به خاطر از اینکه رکود بسیار زیاد و البته بزرگ در ایران به وقوع پیوست، یک کلا پول هاش اومد زیر صفر شد. و گفتم کسی که 15 میلیون افغانی مثلا ماش داشت خیلی افغانستان هم روان میکرد و خودش هم اینجا خرج میکردن. و امروز اونا حتی 20 میلیون اگه ماش هم بگیرن برشون نمیصرفه، چون 6000 افغانی میشه. قبلا 1 میلیون تومان 1000 افغانی میشد اگه کمش بگیریم. امروز 1 میلیون تومان 300 افغانی میشه یا 350 افغانی. ببینیم چقدر این باعث میشه این مرحله، این فشارهای البته اضطراری، فشارهای البته بالای ایران که وارد میکنن، توان که بالای افغانستانی ها، بالای مهاجرین، بالای پرندگان حتمی تاثیرات خود دارن که ما هم شاهد برنامه هستیم در ایران. ما امروز می‌بینیم نظر صاحب عزیز کسی روغن خریده نمیتونه، مثلا کسی برنج خریده نمیتونه. قبلا خوب بود برنج پاکستانی هم میومد، برنج هندی هم میومد، ولی امروز اگر برنج پاکستانی هم یک بار دو شده، برنج هندی یک بار دو شده، ولی به خود مردم ایران هم سخت هم میشه. امروز ما قبلا شاهد عزیز بودیم که مردم ایران اکثرا از برنج خودشون استفاده میکردن، چون برنج خودشون هم کیفیت خوب داره و هم قیمت بودن نسبت به پاکستان و هند، برنجاشون بهتر بود. امروز خود مردم ایران هم از برنج پاکستانی استفاده میکنن، روی به برنج پاکستانی آوردن.
بله این مسئله هوا و آب و خشکسالی گپا هم است، به خیالم زراعت هم چندان مدهش نیست، امیدواری ها در این وارندگی ها اخیر زیاد شده. خب به هر حال وقت برنامه ماساستا با پایان رسیده، دیگه چیزی میخوایی بگوی آقای آریای نژاد؟ چیزه؟
نه سپاس نظر صاحب عزیز، اگر شما سوال داشته باشین در خدمت.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه. در برنامه بعدی بازم اگر این موضوعات شد شما را زحمت میتیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه. خانه آباد.
سپاس از شما.
خب راموسپور صاحب آستاستا خیلی برنامه را جنبندی کنیم. ما شما خو از حداقل 20 سال به این طرف برنامه های مختلف جور میکنیم، راه حل پیشنهاد میکنیم، مگر به نتیجه نمیرسیم. یک مسئله که اگر بسیار کوتاه بگوییم که برنامه را خلاص کنیم، که اگر دیاسپورا یک جمعیت قوی بتانن یک سخنانشان کسی بشنوه، ای امکان داره یا نداره؟ برای از اینکه بسیار خرد ریزه زیاد تشکیلات ها جور میشه، مگم صدایشان گر نیست و کسی گوش نمی کنه. از این نقطه نظر اگر یک بسیار یک دقیقه یک جنبندی کنین بگوین آقای راموسپور.
دقیقا دیاسپورا یا افغانایی که امروز متفرق هستند در گوشه و کنار دنیا، از اروپا تا آمریکا تا استرالیا تا کشورهای دیگه در منطقه، اینا اگر بتوانند که یک صدای واحد جور بکنن و این فراخوان بتن برای مراجع بین المللی بهتر است، این رای خوب است. ولی تجربه ها در این 4 سال گذشته نشان میده که زیاد موفق نیستند. سیاسیون گذشته هم صدایی ندارن، اونا هم در مناقشات و منازعات قبلی خود غرق هستند و به دنبال از اینکه برای مردم افغانستان فکر کنن متاسفانه که نیستن، چنانچه که در گذشته هم نبودن. از این خاطر ما یک کمی مایوس هستیم. در این زمینه یگانه امید به نهادهای حقوق بشری و فعالین مدنی است که اونا وقتاً فوقتاً صدای خود بلند میکنن، پیام ها و اوپن لیتر ها و اینا رو به مراجع بین المللی گسیل میکنن، تا اینکه از اخراج جبری مهاجرین افغان در کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان فشار بیارن و اینا اجتناب کنن. تا هنوز هم موفق نبوده. گزارشگر خاص ملل متحد آقای ریچارد بنت در سفر اخیر خود در پاکستان هم با مقامات پاکستانی دیدار کرده، از اونا تقاضای همکاری کرده در این زمینه، ولی متاسفانه که این روند به گونه‌ای هست که مسائل حاکمیت ملی، مسائل پالیسی های نظامی، مناسبات سیاسی و اینای خود کشورها برشان اولویت داره و از این خاطر است که ما با این بحران مواجه هستیم.
بله خب وقت برنامه به پایان رسید. آقای محمد ابولهرار راموسپور، یک جان تشکر از اشتراکتان به برنامه، از مشاوره هایتان، و همچنان از آقای حشمت وجدانی و آقای امید آریایی نژاد هم تشکر. از دیگران تشکر. از بسیاری کسایی که نتونستیم وصل شویم، برای از اینکه اینترنت ضعیف است، نه در ایران نه در پاکستان، بسیاری کسا تقریبا 5 6 نفر لیست داشتیم، اونا هم نتونستیم وصل شویم، از اونا معذرت می‌خوایم. از همکارم زیا منصوری هم یک جان تشکر. ما مزورتان رخصت تا برنامه‌ای بعدی. خدا حافظ و ناصرتان.
خاطرات عشق دیری یاد بوسه های گرمه آن لبان نمکی یاد روزگار شیری خاطرات عشق دیری یاد بوسه های گرمه آن لبان نمکی